او یک نماد جهانی از انقلاب و مبارزه طلبی علیه ابرقدرت هاست. چهره و ظاهرش به طور فراگیر به عنوان یک نماد انقلابی و یک نشان حماسی جهانی شناخته شده. اما چه چیزی پشت این چهره انقلابی در آمریکای جنوبی بود که پس از گذشت سالها همچنان تأثیرش در سراسر جهان دیده میشه؟ در این ویدیو قصد داریم راجع به این فرد صحبت کنیم، پزشک و انقلابی آمریکای جنوبی ارنستو چگوارا. دوستان سلام، من آرمان هستم. به کانال یوتیوب دیپ پادکست خوش اومدید. منابعی که استفاده کردیم لینکش در توضیحات هست. قبل از شروع داستان یک نکته ای رو بگم خدمت عزیزان. ما یه حرکتی رو هم تو کانال دیپ پادکست و هم تو کانال دیپ استوریز انجام دادیم و یه بخشی رو آوردیم به عنوان بخش ممبرشیپ. یه دکمه ای داره به اسم جوین. عزیزانی که دوست دارن از ما حمایت کنن از این طریق میتونن از ما حمایت کنن. هیچ اجباری هم درش نیست، کاملا اختیاریه. همچنان محتوای ما به صورت رایگان و به طور کلی در داخل کانال‌های یوتیوبمون هست، همه هم میتونن ازش استفاده کنن. اگر دوست داشتید از ما حمایت کنید از این طریق میتونید این کار رو انجام بدید. بعضیا میذاره مشکل داشتن تو کانال دیپ استوریز از طریق جوین نمیشد. یه لینکی در توضیحات گذاشتم، در صورت تمایل میتونید این کار رو انجام بدید. در غیر این صورت همچنان محتواهای ما به همون شکل در اینترنت بارگذاری خواهد شد. اما خیلی دوست دارم در انتهای ویدیو نظر شما رو هم راجع به شخصیت ارنستو چگوارا بدونم. منابعی که استفاده کردیم تقریبا بی‌طرف هستند. مصاحبه ها و خاطرات افرادی هستند که با چگوارا در ارتباط بودند، حالا یا به طور مستقیم باهاش دشمنی می‌کردند یا باهاش رفاقت داشتند. خاطرات این افراد تبدیل شدند به مهمترین منبع در مورد زندگی نامه این فرد و در پایان شما نتیجه گیری خواهید کرد که آیا ارنستو چگوارا واقعا یک انقلابی با آرمان‌های بزرگ بود یا نه یک مارکسیستی بود که به خاطر اهداف شخصیش خیلی ها رو به کشتن داد. در انتها این رو خواهیم فهمید. ارنستو گوارا دلا سرنا در 14 ژوئن سال 1928 در روزاریوی آرژانتین متولد شد. پدرش یک معمار و صنعتگر بود و در یک خانواده مرفه و طبقه بالا متولد شده بود. پدرش علاوه بر طراحی در صنعت کشتی سازی هم سرمایه گذاری میکرد. در همون دوران کودکی با بیماری آسم دست و پنجه نرم میکرد و از همون دوران کودکی بهش چه میگفتن؟ لقبش رو چه گذاشته بودن که بعدها به همین لقب شناخته شد. در این ویدیو ما بیشتر از همون کلمه چه استفاده خواهیم کرد. اما شخصیت تأثیرگذار در زندگی چگوارا در دوران کودکیش مادرش بود. خوندن و نوشتن رو مادر به ارنستو یاد داده بود. علاوه بر اون مطالعه تاریخ و سیاست و فلسفه یک جایگاه ویژه‌ای در خونه این فرد داشت، جوری که مادرش هم اعتقاد زیادی به برابری اجتماعی داشت. تلاش میکرد که همین تفکرات رو در فرزند خردسالش هم نهادینه کنه. ارنستو بزرگترین فرزند از بین 5 فرزند خانواده بود. پدرش هم در جریان جنگ داخلی اسپانیا دوستانی داشت و از بعضی از احزاب حمایت سیاسی میکرد. در یک چنین خانواده‌ای دوران کودکی خودش رو سپری کرد. علی‌رغم حملات ناشی از بیماری آسم، علاقه خیلی زیادی به ورزش نشون میداد. ورزش‌های مورد علاقش عبارت بودند از فوتبال، تیراندازی، گلف، دوچرخه سواری. این ورزش‌ها رو خیلی دوست داشت، مخصوصاً دوچرخه سواری ورزش محبوبش بود. با اینکه آسم براش یک مشکلات ایجاد می‌کرد، اما تا آخرین نفس این ورزش‌ها رو ادامه میداد. تو سن 10 سالگی علاقه زیادی به خوندن کتاب هم داشت که گفتیم ریشه در خانواده‌اش داشت. خانواده‌ام خیلی اهل کتاب بودن، اما تو اون سن رو آورده بود به خوندن نظریات فردریش انگلس، کارل مارکس و همچنین زیگموند فروید که معمولا در اون سن کمتر پیش میاد کسی به سمت اون تفکرات حرکت کنه. همکلاسی‌های دوران دبیرستانش در خاطراتشون اینطور نوشتن که ارنستو فردی بود بسیار جسور، قدرتمند، با اعتماد به نفس خیلی زیاد. راحت تو کلاس نظرات خودش رو بیان میکرد و کلن از هر گونه قید و بندی آزاد بود. تو دوران نوجوانی رو به مطالعه فلسفه آورد، شدیداً نظرات فلسفی رو مطالعه میکرد. نسبت به همسن و سالانش بینش و درک بالاتری داشت، جوری که اکثر دوستانش رو قشر دانشجوی جامعه تشکیل میدادن. با دانشجوها بیشتر نشست و برخاست میکرد، به جمع دانشجوها میرفت، با اونها صحبت میکرد، حتی گاهی اوقات تلاش میکرد خودش رو از اونها باسوادتر نشون بده. این قضیه باعث خشم دانشجویان هم میشد و یک مقدار ازش آزرده دل میشدن، ولی همچنان رابطه خوبی بین دانشجویان و ارنستوی نوجوان برقرار بود. یک بار یکی از همین دانشجویان بهش گفت که چرا وارد یکی از این حزبای سیاسی ما نمیشی و مبارزات سیاسی خودت رو آغاز نمی کنی؟ ارنستو هم در پاسخ این رو گفت: منظورت اینه بریزیم تو خیابونا تا نیروهای پلیس راحت ما رو کتک بزنن؟ هیچ وقت این کارو نمی کنم. زمانی به اعتراضات خیابونی میام که یک اسلحه در دست داشته باشم. در ادامه نظراتی رو میگفت که فقط خودش اونها رو درک میکرد. تو همون دوران نوجوانی شدیداً مخالف اختلاف طبقاتی بود. میگفت تمامی اقشار جامعه باید با هم دیگه برابر باشن. هر گونه مادی‌گرایی رو سرکوب میکرد. البته همچنان به ورزش بیشتر از سیاست علاقه داشت. عضو تیم راگبی مدرسه شده بود، ولی سد پیش رو همون بیماری آسم بود. خودش همین رو میدونست، ولی تا آخرین نفس همچنان مبارزه میکرد و تو رشته‌های ورزشی خوش میدرخشید. نکته جالب دیگه اینه که چگوارا از همون دوران کودکی نیازی به مدیریت نداشت. خودش رو مدیریت میکرد، نیاز نبود که کسی بهش دستوری بده. برنامه‌ای که میریخت، این برنامه با موفقیت انجام میشد. بعد از اینکه دبیرستان رو به اتمام رسوند، وارد دانشگاه شد تا در رشته پزشکی ادامه تحصیل بده. عمه چگوارا که رابطه خیلی خوبی باهاش داشت، اون روزها رو اینطور به یاد میاره: گاهی اوقات نفس کم می آورد، روی زمین دراز میکشید و درس میخوند تا راحت تر نفس بکشه، اما شکایت نمیکرد. همه اینها واسش یک چالش بود. تو سال 1948 میلادی برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی وارد دانشگاه بوینس آیرس آرژانتین شد. در این دوران 20 سال سن داشت. همچنان علاقه بیشتری به درس نشون میداد. تصمیم گرفت که زیاد وارد مبارزات سیاسی نشه، بیشتر ذهن خودش رو معطوف کنه به درس خوندن. در دو مرحله درسش رو رها کرد تا به یک سری سفرهای مهم بپردازه. یه بار تو سال 1950 از دانشگاه مرخصی گرفت و با یک دوچرخه که یک موتور ساده هم پشت اون نصب کرده بود، راه سپار استانهای شمالی آرژانتین شد و یک سفر مهمی رو در اون نواحی انجام داد. تونست با اقشار مختلف جامعه خودش یعنی آرژانتین آشنا بشه. وقتی که این سفر رو به پایان رسوند، یک سال بعد تو سال 1951 میلادی به همراه دوستش آلبرتو گرانادو به یک سفر دیگه ای رفت. وسیله سفرشون یک موتور 500 سی سی نورتون بود. آلبرتو گرانادو هم کلاسی چگوارا بود. با هم دیگه به سایر کشورهای آمریکای جنوبی سفر کردند و با سایر اقوام و ملت‌ها آشنا شدند. این سفر هم تأثیر خیلی زیادی توی روحیات چگوارا ایجاد کرد. سفر خیلی ساده‌ای بود، ولی مسیر بسیار طولانی بود. در این سفر بود که فهمید قاره آمریکای جنوبی در چه فقری داره زندگی میکنه و اکثر جامعه این قاره رو فقرا دارن تشکیل میدن. با مردمانی آشنا شد که آه در بساط نداشتند و حتی کودکانشون رو از سر فقر و نداری از دست میدادن. هزینه سفرشون هم خیلی جالب به دست می آوردن. هر از گاهی در یک سری از مناطق توقف میکردن و به عنوان کارگر روزمزد مشغول کار میشدن. دو روزی کار میکردن، یه درآمدی کسب میکردن، با اون درآمد به مسیر سفرشون ادامه میدادند. این سفر 9 ماه طول کشید و 8000 کیلومتر رو روندن. نتیجه این 8000 کیلومتر تبدیل شد به خاطرات ارنستو چگوارا و اون رو به چاپ رسوند تحت عنوان کتاب خاطرات موتورسیکلت، که اشاره به خاطرات سفرهای ارنستو چگوارا و دوستش به سایر نواحی آمریکای جنوبی داره. این سفر به آمریکای جنوبی نقطه عطف زندگی چه بود؟ تو سال 1960 در مورد این سفر اینطور می‌نویسه: به دلیل شرایطی که در سفر داشتم، ارتباط نزدیکی با فقر، گرسنگی و بیماری پیدا کردم. دریافتم که به دلیل نبود امکانات قادر نخواهم بود کودکان بیمار را درمان کنم و من صحنه‌های خفتباری از سوء تغذیه و سرکوبگری را دیدم. در ادامه هم می نویسه: نمیخوام تبدیل به آدمی بشم که فقط ابراز نگرانی کنه و فقط نکات منفی رو به دیگران یادآوری کنه، بلکه باید تغییر ایجاد کنم، باید کاری کنم که به این افراد کمک کنم. این سفر به ما یک سری اطلاعاتی میده. اینکه ارنستو با وجود اینکه بیماری آسم داشت و جسم چندان قوی نداشت، خیلی خوب میتونست تو شرایط سخت دووم بیاره. با کمترین میزان خواب، کمترین میزان غذا، شرایط سخت سفر حدود بیش از 60 سال پیش، از پس همه اینها راحت میتونست بر بیاد. اینها یک چیزی رو نشون میداد که ارنستو قابلیت این رو داشت که تبدیل به یک چریک حرفه‌ای بشه. سفر 9 ماهه به پایان رسید و دوباره به دانشگاه رفت و تحصیلات خودش رو ادامه داد. تو سال 1953 موفق شد از دانشگاه فارغ التحصیل بشه و رسما یک پزشک شد. هرچند فقط 2 ماه در این شغل دوام آورد. 2 ماه بعد پزشکی رو گذاشت کنار و وارد صحنه مبارزات مسلحانه شد. در طی این سفرها ارنستو فهمیده بود که سایر کشورهای آمریکای جنوبی ملت‌های جدا از هم نیستند، بلکه تمام آمریکای لاتین یک ملت واحده. فقر باعث شده که این افراد عزیزانشون رو خیلی راحت از دست بدن. وقتی پدرشون رو، فرزندشون رو بر اثر فقر و بیماری از دست می‌دادن، جوری رفتار می‌کردن که انگار اتفاق خاصی نیفتاده. همه اینها رو هم از چشم امپریالیسم آمریکا می‌دید. تصمیم گرفت که یک جنبش بزرگ راه بندازه، یک انقلاب بزرگ رو تدارک ببینه که این انقلاب ضد امپریالیسم باشه، با همدیگه امپریالیسم رو شکست بدن. برای این کار با یکی از دوستان قدیمیش کارلوس فرر همراه شد. به همراه کارلوس فرر مقصد اولشون رو بولیوی انتخاب کردن. در کشور بولیوی در اون سالها به تازگی یک دولت اصلاحی روی کار اومده بود و یک سری تغییرات رو داشتن در کشور انجام میدادن. هدف ارنستو و کارلوس در بولیوی چی بود؟ هدفشون این بود که یک سری جنبش‌های آزادی‌خواهانه رو شکل بدن که بعدها تبدیل به یک انقلاب بشه و همچنین یک دولت ملی‌گرا رو روی کار بیارن. قصد داشتن کلاً با انقلابیون اونجا وارد فعالیت بشن. اما این تلاش ها راه به جایی نبرد. دلیلش هم برمیگشت به خود چگوارا. ارنستو اعتقاد داشت که انقلابیون بولیوی هیچ درکی نسبت به مبارزه با امپریالیسم ندارن. با این افراد نمیشه پیش رفت. در بولیوی راه به جایی نخواهیم برد. به همین دلیل بولیوی رو ترک کردن و مقصد بعدیشون کشور پرو بود. در پرو مشکلات بدتر هم بود. اکثر مردمان پرو سواد خوندن و نوشتن نداشتن و همچنان همون سرخپوست های دوره کهن بودن. این افراد بومی و سرخپوست به چگوارا و دوستش مثل یک غریبه نگاه می کردن. کارلوس در خاطراتش به نکته جالبی از مردم اون روزهای پرو اشاره می کنه. همینطور به ما ظلم می زدن، دهانهایشان باز بود و به سوالات ما پاسخ نمی دادند. اداره مرزبانی پرو هم فهمیده بود که 2 خارجی وارد کشور شدن و قصد دارن که یک جنبش انقلابی در پرو شکل بدن. به همین دلیل مرزبانی هم دنبال این 2 نفر بود. هر 2 نفر فهمیدن که پرو هم جای امنی نیست، پرو رو ترک کردن و به گواتمالا پا گذاشتن، کشوری که در اون دوران تازه یک انقلاب رو به خودش دیده بود. یک انقلابی در گواتمالا شکل گرفته بود و رهبرشون فردی بود به اسم آربنز. آربنز تفکرات ملیگرایی خاصی داشت. حتی یک کابینه‌ای تشکیل داده بود و در این کابینه نخبگان سیاسی و افسران ارتش هم حضور داشتند. دست به یک سری اصلاحات ارضی هم زده بود. یه سری از زمین‌ها رو داشت در اختیار کشاورزان و افراد بومی قرار می‌داد. زمین‌هایی که قبلاً در اختیار شرکت آمریکایی یونایتد فروت کمپانی بود. خب مسلماً این قضیه اصلاً باب میل آمریکایی‌ها نبود و آمریکایی‌ها از همون ابتدا با آربنز به مشکل خورده بودند. چگوارا دید که این زمین مناسبی برای انجام اقدامات انقلابی شه. همه اینها میتونن با کمک همدیگه علیه امپریالیسم آمریکا قد علم کنن. همینطوری هم آربنز داشت اون اقدامات اصلاحی خودش رو انجام میداد. اما از یک چیزی ترس داشتن. ترسشون هم همون آمریکایی‌ها بود. مسلما دولت آمریکا خودش رو آماده این روزها کرده بود. دولت آمریکا از یک تعداد از شورشیانی که در گواتمالا بودن به طور مشخص حمایت میکرد. همین اتفاق هم افتاد. این شورشیان تحت حمایت آمریکا دست به اغتشاشات گسترده‌ای در سراسر گواتمالا زدند. همین همینطوری فشار به دولت آربنز بیشتر و بیشتر شد و دولت این آقا تنها یک سال دووم آورد و بعد از یک سال آربنز تصمیم گرفت که استعفا بده. چگوارا هم در ابتدا به عنوان پزشک وارد گواتمالا شده بود، ولی برای اینکه به عنوان پزشک کارش رو در گواتمالا انجام بده میبایستی به عضویت اتحادیه‌های کارگری در میومد، یا در واقع همون حزب کمونیست گواتمالا، که این رو نپذیرفت و گفت که حاضر نیست به عضو هیچ حزب سیاسی در بیاد، زیرا یک انقلابیه و انقلابی نباید از هیچ جناح سیاسی حمایت کنه. هرچند تفکرات شدید مارکسیستی در وجودش بود، ولی هنوز یک مارکسیست حرفه‌ای نشده بود. با سقوط دولت آربنز چگوارا تلاش کرد که با کمک انقلابیونی که در گواتمالا هستن جلوی این شورشیان قد علم کنه، اما راه به جایی نبرد و دلیلش تعلل بیش از اندازه نیروهای انقلابی بود. دو ماه بعد به همون کارهای پزشکی خودش مشغول شد و مشغول درمان بیماران بود، اما مجدد تلاش کرد با کمک نیروهای انقلابی علیه دولت جدید اقداماتی انجام بده، ولی اون رو تهدید کردن و گفتن اگر بخواد این اقدامات انقلابی رو ادامه بده توسط دولت جدید گواتمالا دستگیر و اعدام خواهد شد. چگوارا که عرصه رو به خودش تنگ میدید به سفارت آرژانتین پناهنده شد. یه مدتی بعد هم سفارت آرژانتین چگوارا رو فرستاد به مکزیک تا از اون موقعیت خطر دور باشه. با خروج چگوارا از گواتمالا دولت جدید شروع به اعدام دست جمعی کمونیست ها کرد. در این دوران چگوارا فهمیده بود بزرگترین دشمن آمریکای جنوبی هیچ چیز نیست جز امپریالیسم آمریکا. شدیداً رو آورده بود به مطالعات آثار کمونیست ها، تقریبا دیگه میشه گفت یک کمونیست شده بود، خیلی به این تفکرات علاقه نشون میداد و گفته بود تنها راه آزادی آمریکای جنوبی مبارزه مسلحانه با امپریالیسم آمریکا. تو سال 1955 آموزش های شدید جنگ چریکی رو در مکزیک آغاز کرد. بعد از یک مدتی با فیدل کاسترو آشنا شد. فیدل کاسترو در مکزیک دوران تبعیدش رو میگذروند بعد از اینکه در یک کودتایی شکست خورد. فیدل کاسترو در اون دوران در به در به دنبال یک جوان انقلابی میگشت که با کمک اون حکومت فولخنسیو باتیستا رو سرنگون کنه. این قضیه شدیداً مورد توجه یک انقلابی مثل چه قرار گرفت. نیروهای انقلابی کوبا هنوز خاک مکزیک رو ترک نکرده بودند که وزارت اطلاعات مکزیک ردشون رو زد، اونها رو دستگیر کرد و به زندان انداخت. این اولین بار بود در زندگی چگوارا که به زندان میافتاد. جلوی چشمانش تعداد زیادی از همرزمانش رو کتک زدند و سر بعضیاشون رو زیر آب کردند. تو سال 1956 میلادی 82 نفر از این نیروهای چریکی تونستن از مکزیک خارج بشن و با یک رزمناو به سمت کوبا حرکت کردند. هیچ کدوم از این 82 نفر دریانورد نبودن و اطلاعات زیادی از سفرهای دریایی نداشتن. نتیجهش هم این شد که در طی این مسیر خیلی از مواد غذاییشون رو از دست دادن، چند بار مسیرشون رو گم کردن و بسیار هم بیمار می شدن. اما هرچی که بود تونستن خودشون رو به جنوب شرقی کوبا برسونن. بعد هم از اون رزمناو پیاده شدن و در جنگل‌های کوبا سرگردون شدن. مسیر جنگل‌ها رو هم به درستی بلد نبودن. از طریق یکی از همون افراد بومی سعی کردن که کمک بگیرن و خودشون رو به سایر نواحی برسونن، اما این فرد بومی بهشون خیانت کرد و اطلاعات این 82 نفر رو به ارتش باتیستا داد. ارتش باتیستا هم اومد سر وقتشون و درگیری‌های بین این افراد شکل گرفت. در نتیجه این درگیری‌ها اکثر اینها جونشون رو از دست دادن و تنها 12 نفر زنده موندن که یکیشون فیدل کاسترو بود و اون یکی هم چگوارا و سایر دوستانشون. فیدل کاسترو در اون درگیری از ناحیه گردن آسیب دید، ولی خودش رو جمع و جور کرد و با 4 تا دیگه از یارانش به سمت دیگه‌ای حرکت کردن. چگوارا در اون سفر با تجهیزات پزشکی اومده بود، ولی وقتی دید شرایط اینه تجهیزات پزشکی رو گذاشت کنار و تفنگ یکی از یارانش رو که نقش بر زمین شده بود گرفت دستش. خودش بعدها از این قضیه به عنوان نقطه عطف زندگیش یاد کرد و گفت یک صحنه نمادین در زندگی شخصیش بود. چگوارا و یارانش هم رفتن به سمت منطقه‌ای به اسم سیرا ماسترو تا با سایر بازماندگان ملاقات کنند. روش مسیریابیشون هم همون روش سنتی بود. به ستارگان نگاه میکردن و از این طریق مسیر پیش رو پیدا میکردن. به همین دلیل بارها گم شدن و نتونستن مسیر رو پیدا کنن. خیلی از اهالی و دهقانان محلی کمک می‌گرفتن تا بتونن به مسیر خودشون ادامه بدن. در نهایت به اون نقطه‌ای که می‌خواستن رسیدن و با یاران فیدل کاسترو ملاقات کردن. در ادامه تونستن یک تعداد از دهقان‌ها رو هم به خودشون جذب کنن و نیروهای چریکیشون رو بیشتر کنن. چگوارا این دهقان‌ها رو هم آموزش میداد و این رو یک پیروزی بزرگ میدونست. اما از اون طرف قوانین سفت و سختی هم برای نیروهای تحت فرمان خودش تعیین کرده بود. گفته بود اگر هر کسی کاری انجام بده که به طور مستقیم یا غیر مستقیم نیروهای باتیستا ما رو پیدا کنن، این فرد در داخل گروه خودمون مجازات خواهد شد و مجازاتش هم مرگه. در طی 2 سال پیش رو چندین نفر به دستور مستقیم چگوارا اعدام شدن و به قتل رسیدن. در یکی از این موارد خودش شخصا تفنگ برداشت و جلوی چشم بقیه یکی از این دهقانها رو به قتل رسوند. همین قضیه رو تو خاطراتش هم عنوان کرد و از اون به نیکی یاد کرد و گفت کار درستی انجام داده تا انقلاب به ثمر برسه. تو ماه می سال 1957 تعداد نیروهای چریکی به بیش از 80 نفر رسیده بود و این یک پیروزی بزرگ برای چریکی‌ها بود. چند بارم با نیروهای دولتی درگیر شده بودند و تونسته بودن اونها رو در منطقه شکست بدن. هدفشون این بود که کل اون منطقه رو از کنترل نیروهای دولتی خارج کنن و در اختیار خودشون قرار بدن. قوای دولتی هم این رو می‌دونستن که مغز متفکر این چریک‌ها کسی نیست جز خود چگوارا، چون می‌دونستن بقیه سواد آنچنانی ندارن. ولی خب چگوارا هم خیلی خوب کارش رو انجام می‌داد. علاوه بر آموزش‌های چریکی دست به یک سری اقدامات جالبی تو همون جنگل زد. یه بیمارستان جنگلی تأسیس کردن و بیماران رو اونجا درمان میکردن، کسانی که زخمی شده بودن. علاوه بر اون خیاطی درست کردن، یه نانوایی تأسیس کردن، اکثر نیازهای خودشون رو تو همون جنگل از این طریق برطرف میکردن. محبوبیت چگوارا روز به روز بیشتر و بیشتر میشد. در ادامه چگوارا یک ایستگاه رادیویی هم تأسیس کرد و به طور مستقیم با اهالی بومی اونجا و سایر سربازانی که می‌خواستن به انقلاب بپیوندند به طور مستقیم در ارتباط بود و پیام‌های خودش رو مخابره می‌کرد. همه اینها محبوبیت عجیبی به چگوارا داده بود. خود فیدل کاسترو هم اعلام کرده بود نفر دوم بعد از من کسی نیست جز ارنستو چگوارا. این خبرها به گوش دولت هم رسید. دولت علاوه بر برادران کاسترو در به در به دنبال سر چگوارا هم میگشت تا از شرش راحت بشه. ولی محبوبیت روزافزون چگوارا یک احساس خطر داخلی هم ایجاد کرد. فیدل کاسترو احساس کرد که مبادا این محبوبیت زیاد برای قدرت طلبی فیدل مشکل ایجاد کنه. در پایان پاییز سال 1958 نیروهای چریک در جنوب کوبا به پیروزی‌های زیادی دست یافتند. این تعقیب و گریز سریع باعث شد نواحی بیشتری از مناطق روستایی در اختیار نیروهای چریک قرار بگیره. هدف اصلی این بود که کنترل منطقه لاسویاس را در اختیار بگیرن. اگر این کارو میتونستن انجام بدن، کوبا رو به 2 نصف تقسیم کرده بودن. چگوارا واقعا فرد نخبه‌ای بود. خیلی خوب با همون نیروهای چریکی پیروزی‌های زیادی رو به دست آورده بود. چند ناحیه رو تحت کنترل خودشون داشتن. بعضی از شهرها رو هم تونسته بودن محاصره کنن. در ادامه کار رفتن به سمت شهر سانتا کلارا. سانتا کلارا یک عملیات بزرگ و همچنین انتحاری بود. در اونجا نیروهای دولتی حضور داشتن و نسبتشون 1:10 بود. یعنی نیروهای دولتی 10 برابر نیروهای چریکی بودن. ولی مرد خطر بود، میتونست از پس این کارها بر بیاد. این رزم رو پذیرفت و گفت بریم و در اونجا شهر رو در اختیار بگیریم و با نیروهای دولتی مبارزه کنیم. نتیجه این نبرد پیروزی قاطع قوای چریکی تحت فرمان چگوارا بود. خیلی از کارشناسان اعتقاد دارن این اقدام چگوارا ورق جنگ رو برگردوند که در تاریخ جنگ‌های چریکی و جنگ‌های نوین چنین چیزی دیده نشده بود. با سقوط سانتا کلارا نیروهای پیروز رفتن به سمت پایتخت کوبا. باتیستا دیگه فهمیده بود که بازی تموم شده. باتیستا کشور رو ترک کرد و در 1 ژانویه 1959 به سمت جمهوری دومینیکن رفت. 300 میلیون دلار هم پول نقد با خودش به همراه داشت. چگوارا و یارانش مانند یک نیروی فاتح به هاوانا پا گذاشتن و مورد استقبال گرم مردم قرار گرفتن. 6 روز بعد هم فیدل کاسترو وارد پایتخت شد و به همه اعلام کرد که جهان وارد فاز جدیدی از تاریخ خودش شده. مردانی که کنترل کوبا رو به دست گرفته بودن یک مشکل بزرگ داشتن، اونم این بود که تعداد خیلی زیادی از این افراد سواد نداشتن و خیلی های دیگه شون هم تخصصی در مدیریت دولت و مدیریت کلان نداشتن. تنها استثناشون همون چگوارا بود، کسی بود که دانشگاه رفته بود، فارغ التحصیل دانشگاه بود و فلسفه خونده بود، سیاست خونده بود، از یه سری چیزا سر در می آورد. علاوه بر اون به صورت عملی در همون مبارزات چریکی نشون داده بود که خیلی خوب میتونه نیروهای مختلف رو کنترل کنه، اونها رو مدیریت کنه. به همین دلیل تنها کسی بود که میتونست مغز متفکر کوبای جدید باشه. در این زمینه هم خیلی به افراد کمک کرد. در 6 سال پیش رو ارنستو چگوارا در کوبا موند و تلاش کرد که سیستم اقتصادی کوبا رو از کشاورزی به سمت صنعتی پیش ببره. اقدام جالبی بود. دوست داشت که کوبا تبدیل به یک کشور خودکفا بشه و دیگه کالاهای امپریالیسم آمریکا رو استفاده نکنن، بلکه خودشون یه سری کالا تولید کنن و از همونا استفاده کنن. تو سخنرانیاش هم مدام به جای اینکه از کشاورزها اسم ببره، از نیروهای کار شهری اسم می‌برد. این قضیه باعث شد که کشاورزها یک مقدار باهاش به مشکل بخورن و بگن که ما کمکت کردیم، انقلاب شد، اما در نهایت هی داری طرف شهری ها رو میگیری، زیاد توجهی به مناطق کشاورزی نداشت. نتیجه هم داد اقداماتش. یک سری کارخونه در کوبا تأسیس شد و شروع کردن به تولید خیلی از لوازمی که قبلا وارد میکردن، لوازمی با کیفیتی بسیار پایین و قیمتی بسیار بالا. شرایط بدتر شده بود. از لحاظ اقتصادی تفکراتش باب میل همه نبود و معترضان زیادی داشت. همینطوری هم داشت اون سیستم کشاورزی رو له میکرد، میزد کنار، بیشتر به سمت صنعتی شدن پیش میرفت. همه اینها در حالی بود که کوبا اصلا زیرساخت لازم برای صنعتی شدن در اون دوران رو نداشت. تو سال 1964 میلادی چگوارا خودش رو یک متخصص بین المللی در انقلاب‌های مختلف در سراسر جهان میدونست. در یک سفر 3 ماهه به اقصی نقاط جهان، چین، کره شمالی، غنا، تانزانیا و چند کشور دیگه سفر کرد. در تمامی اینها به ایراد سخنانی علیه امپریالیسم پرداخت و اعتقاد داشت انقلاب کوبا یک انقلاب فراملی بود که مرزها رو جابجا کرده. تو سال 1965 میلادی یک سفری به کنگو داشت. در اونجا نیروهای کنگوی کوبایی رو آموزش میداد. تلاش کرد که یک سری نیروهای چریکی در کنگو شکل بده و اینها هم به مبارزه بپردازن. اقدامات خوبی هم انجام شد. 100 نیروی چریکی تحت آموزش‌های جنگ‌های نوین چگوارا قرار گرفتن. اما این اقدامات چگوارا مورد رصد CIA آمریکا و ارتش ملی کنگو قرار گرفت. دوباره چگوارا دید که عرصه در کنگو هم بهش داره تنگ میاد، کنگو رو هم ترک کرد و در اونجا هم به اهداف خودش نرسید. در اواخر سال 1966 میلادی ارنستو به صورت پنهانی در دارالسلام تانزانیا زندگی میکرد. مدت ها بود که کسی ازش اطلاعی نداشت و نمیدونستن دقیقاً کجا داره زندگی میکنه. اما از دارالسلام خارج شد و خودش رو به کوبا رسوند. یه مدت کوتاهی در کوبا موند و بعد هم به بولیوی پا گذاشت. هدف از رفتن به بولیوی در واقع شکل دادن یک انقلاب بود. این بار اومده بود تا انقلاب نهایی و بزرگ خودش رو در بولیوی شکل بده، یک انقلاب بزرگ که به سراسر آمریکای جنوبی هم کشیده بشه و بالاخره بتونن امپریالیسم آمریکا رو شکست بدن. تجربیاتش در بولیوی رو هم به رشته تحریر درآورد و بعدها کتابی شد به اسم خاطرات بولیوی. اما سایه مرگ در بولیوی قدم به قدم با چگوارا همراه بود، ولی خودش نرفته بود بولیوی که کشته بشه. اونجا رفته بود تا رویای خودش رو به حقیقت تبدیل کنه. رفته بود اونجا تا با کمک مردمانی که در بولیوی هستن امپریالیسم رو شکست بده. در خود بولیوی هم نیروهای انقلابی حضور داشتن، اما یه مشکلی وجود داشت. نیروهای تحت فرمان چگوارا به هیچ عنوان مورد حمایت نیروهای انقلابی بولیوی نبودن و مسیرشون از هم جدا بود. علاوه بر اون چه گوارا تلاش کرد تا با بومیان بولیوی یک نیروی انقلابی شکل بده. اون هم نتیجه ای نداشت، چون بومیان بولیوی به کوبایی ها اعتماد نداشتن و اعتقاد داشتن کوبایی ها یک تعداد سفید پوستن که دارن اونها رو تحقیر میکنن. 11 ماه تلاش برای تشکیل یک جبهه مقاومت راه به جایی نبرد. ارنستو همون گروه کوچیک خودش رو به 2 گروه دیگه تقسیم کرد و اونها رو برای مبارزه به نواحی مختلف فرستاد. از بد روزگار در همین دوران بیماری آسمش هم شدت گرفته بود و به هیچ عنوان توانایی سابق رو نداشت. خیلی خوب نمیتونست به مبارزات ادامه بده و شرایط بولیوی 1% هم شبیه شرایط کوبا نبود. اون انسجام بین قوای بولیوی وجود نداشت، ولی همچنان تا آخرین نفس تصمیم گرفته بود که مبارزه کنه، چیزی که از دوران کودکی هم همراهش بود. نیروهای تحت فرمان چگوارا در جبهه‌های مختلف تند و تند شکست می‌خوردن یا به اسارت در می‌اومدن. مدام داشت نیروهای خودش رو از دست می‌داد. تو 7 اکتبر سال 1967 میلادی یک خبرچین جایگاه مخفی شدن چگوارا و یارانش رو به دولت گزارش داد. ارتش هم خیلی سریع با 200 نفر از نیروهای خودش اون دره اختفا رو مورد محاصره قرار دادن و درگیری‌های بین دو طرف شکل گرفت. دو طرف به سمت همدیگه تیراندازی کردن. در نتیجه این تیراندازی‌ها 10 نفر از یاران چگوارا جون خودشون رو از دست دادن. ارنستو فهمید که به پایان خط رسیده و مقاومت راه به جایی نداره. دستاش رو بلند کرد و فریاد زد: شلیک نکنید، من چگوارا هستم. زنده من ارزش بیشتری برای شما دارد تا مرده من. چگوارا رو دستگیر کردن و اون رو کتبسته بردن به یک مدرسه محلی در همون حوالی. بازجویی از چگوارا راه به جایی نداشت، چون به سوالات هیچ کدوم از بازجو کنندگان پاسخ نمیداد. یکی از بازجو کننده ها در خاطراتش اینطور نوشت: ارنستو مغرورانه سرش رو بالا گرفته بود، خیلی قوی توی چشمای آدم ظلم میزد و فقط درخواست میکرد یه چیزی بیارید تا دود کنم. براش یک پیپ آوردن، پیپ رو روشن کرد و شروع کرد به دود کردن. یه افسر بولیویایی وارد اتاق شد و تلاش کرد تا پیپ رو از دهن چگوارا بیاره بیرون، ولی خب بینشون درگیری شکل گرفت و یه لگدی چگوارا به اون افسر بولیویایی زد. یه روز بعد، تو روز 8 اکتبر، به اطرافیان گفت که میخواد با معلم این روستا ملاقات کنه. معلم مدرسه رو میخواد ببینه. معلم هم یک دختر جوان 22 ساله بود. معلم رو هم آوردن و چگوارا با این معلم هم ملاقات کرد. به معلم گفت: این چه تربیتیه؟ کودکان روستایی در این وضعیت اسفناک دارن درس میخونن در حالی که مقامات این کشور سوار مرسدس بنز میشن. ما برای این چیزا داریم مبارزه میکنیم. اسم این معلم روستایی هم جولیا کورتس بود که اون روز عجیب رو اینطور به یاد میاره: نگاهش تابناپذیر، نفوذ کننده و آرام بود. خبر دستگیری چگوارا به رئیس جمهور وقت بولیوی رن بارینتوس رسید. اون هم فوراً دستور اعدام چگوارا رو صادر کرد. قبل از اجرای حکم، سربازها چگوارا رو از اتاق خارج کردند و تو همون فضای باز چند تا عکس یادگاری با هم دیگه گرفتن. بعد هم دوباره به اتاق برش گردوندن تا مراسم اعدام انجام بشه. تفنگ رو به دست یک سربازی دادن و اون رو فرستادن تا اعدام رو انجام بده. سربازی که مسئول اعدام چگوارا بود، ماریو تران نام داشت. ماریو تران آخرین کلمات چگوارا رو به خوبی به یاد میاره. چگوارا بر سر تران فریاد زده بود: میدانم برای کشتن من آمدی، شلیک کن بزدل، تو فقط میخواهی یک مرد را بکشی. تران اسلحه را به سمت چگوارا نشونه گرفت، 2 تیر به دست و 2 تیر به پاهاش شلیک کرد و چگوارا نقش بر زمین شد. خودش بعدن تعریف کرد و گفت بازوهای خودش رو گاز میگرفت تا صدای فریادش شنیده نشه. گلوله بعدی رو تران به قلب چگوارا شلیک کرد که گلوله بسیار کشنده‌ای بود. در مجموع 9 گلوله به چگوارا شلیک شد. دلیلش هم این بود که دستور از بالا رسیده بود و رئیس جمهور بولیوی میخواست به مردم جهان این رو بگه که چگوارا در جریان درگیری کشته شد و ما اون رو اعدام نکردیم، که همه بعدها فهمیدن که به دستور مستقیم رئیس جمهور بولیوی کشته شد. به گفته مقامات در ساعت 1:10 بعد از ظهر روز 9 اکتبر سال 1960 میلادی این انقلابی سرشناس کشته شد. طرفدارانش اون رو یک شهید میدونند و اعتقاد دارن تفکراتش تا به امروز زنده است. جسد چگوارا رو از اونجا خارج کردن و در یک ناحیه نامعلومی چگوارا و سایر یارانش رو دفن کردن. تا مدت ها معلوم نبود که چگوارا کجا دفن شده، تا اینکه میرسیم به سال 1995 میلادی. در این سال یک افسر بازنشسته بولیویایی به مقامات آرژانتین و کوبا اعلام میکنه که میدونه دقیقاً جنازه ها کجا دفن شده و گویا خودش هم در مراسم تدفین حضور داشته. کارشناسانی از کوبا و آرژانتین به بولیوی اعزام میشن. بیش از یک سال عملیات جستجو طول میکشه. بعد از کلی جستجو تونستن جنازه هایی رو پیدا کنن و اونها رو از دل خاک بیارن بیرون. اما همچنان شک داشتن که آیا جنازه مورد نظر جنازه چگوارا هست یا نه. یک سری شواهد وجود داشت که اثبات میکرد این جنازه همون جنازه چگواراست. اما یکی از شواهدی که خیلی جالب بود برمیگرده به یک پیرمردی که از دوستان قدیمی چگوارا بود. این پیرمرد گفته بود که قبلتر در آخرین دیدارها یک بسته توتون به چگوارا داده بود. نکته جالب اینجاست همون جنازه‌ای که خیلی بهش شک داشتن در جیبش یک بسته توتون بود از همون نوعی که اون پیرمرد گفته بود. شکی باقی نمیمون که 100% این جنازه باید جنازه چگوارا باشه. اجساد رو به سانتا کلارا منتقل کردند و در اونجا به خاک سپردند. سانتا کلارا همون شهری بود که چگوارا در طی یک نبرد سرنوشت ساز اون رو فتح کرد و انقلاب کوبا رو به پیروزی رسوند.